إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و خوشحال هستم که توفیق نصیبم شده خدمت شما عزیزان باشم و مهمان لحظه های خوش شما. با سلسله برنامه های نقد تحریفات سریال عمر در خدمت شما عزیزان هستیم و میخوایم بیان بکنیم که چه تحریفاتی در این سریال واقع شده. همونطوری که مستحضر هستید و قبلا هم ما توضیح دادیم، این سریال خب بسیار سریال ضعیفیه از نظر هم بازیگردانی و هم از نظر کارگردانی و چیزهای مختلفی که در آیتم های یک فیلم مد نظر هستش. شبکه های وهابی هم که این فیلم رو دوبله کردن بسیار دوبلشون ضعیفه و پر از تحریف و مشکلات این چنین نیست. قبلا من توضیح داده بودم که در این فیلم 4 لایه تحریف وجود داره. لایه اول تحریف مربوط میشه به منابعی که بر اساس آن منابع این فیلم ساخته شده. کارگردان ادعا میکنه این رو بر اساس منابع ساخته، اما من باید خدمت شما عرض بکنم این فیلم فیلمنامه‌اش سرقتی است. یعنی در واقع فیلمنامه‌ای بوده مربوط به فیلم حضرت ابوطالب که فیلمنامه نویس ایرانی اون رو نوشته بوده و کارگردان در کشور عربی میاد این فیلمنامه رو از اون می‌دزده و تغییراتی میده بر اساس اون منابعی که مد نظرش بوده. خب اون منابع تحریفات زیادی درشون وجود داره و طبیعتاً بسیاری از مطالبی در اون منابع نوشته شده نویسندگان اون منابع، یعنی همون نویسندگان درباری، بر اساس میل و ذوق پادشاهان اینها رو به رشته تحریر در آوردن. پس بنابراین لایه تحریف برمیگرده به اون منابع. لایه دوم تحریف برمیگرده به فیلمی که داره نمایش داده میشه. ببینید همون منابع تحریف شده رو این کارگردان وهابی میاد و بار دیگر تحریف میکنه و مطالبی اضافه میکنه که خلاف همان منابع تحریف شده است. این هم لایه دوم تحریف. لایه سوم تحریف برمیگرده به اون شبکه وهابی که قصد کرده این رو دوبله فارسی بکنه و در واقع منتشر بکنه. آمده در این فیلمی که دوبله فارسی کرده بسیاری از قسمتها رو قطع کرده، خیلی از قسمت‌ها رو بریدن، سانسور کردن. این هم لایه سوم تحریفه. و لایه چهارم تحریف برمیگرده به نوع دوبله‌ای که صورت گرفته. و این آقایون وهابی در این شبکه وهابی عبارات عربی فیلم رو جور دیگری ترجمه می‌کنن در بعضی از بخش‌ها. بنابراین همونطوری که بیان کردم 4 لایه تحریف در این فیلم وجود داره. اما بریم سراغ اصل فیلم. ببینید در این قسمت که قسمت 24 این سریال هست، ابتدا ابو عبیده جراح رو نشون میده که با خالد صحبت میکنه، با خالد بن ولید، و میگه که روز یرموک، جنگ یرموک جزء ایام الله هست. و بعد در سکانس بعدی خالد بن ولید رو نشون میده که با جنازه مسلمان ها داره صحبت میکنه و بخش بعد میان خبر مردن ابوبکر و عزل شدن خالد رو به گوش خالد میرسونن و بعد تازه خالد متوجه میشه که با اینکه ابوبکر مرده بوده و عمر دستور داده بوده که خالد عزل بشه، اما ابو عبیده او رو عزل نکرده بوده تا به این لحظه. بخش بعدی حاکم مسیحی رو نشون میده که از اونجا میره و میگه دیگه نمیتونم به اینجا برگردم. مدینه نمایش داده میشه در بخش بعد و عمر در بازار میچرخه و جلوی گرانفروشی ها رو میگیره. بخش بعدی میان خبر پیروزی مسلمان ها در جنگ یرموک رو به عمر میرسانند و عمر میگه من خالد رو به سه دلیل عزل کردم. دلیل اول اینکه مردم توکل به خالد پیدا نکنن، فکر نکنن به خاطر مثلا چند تا پیروزی که خالد داشته پیروزی ها به خاطر او بوده، نه، توکل بر خدا پیدا بکنن. دلیل دوم میگه خالد خود رأیه و از نظر من مورد قبول نیست، او از من نظر نمیخواد و من نسبت به کارهای او شرعاً مسئولم. و دلیل سوم میاد میگه به زودی شام فتح میشه و علاوه بر فرمانده نیاز به حاکم داره. حالا اینجا ما یه نقدهایی داریم در این بخشایی که گفتیم که حالا در ادامه خواهیم گفت. بخش بعدی میاد میگه مسلمون ها دمشق رو محاصره میکنن و نشون میده این رو و گروهی از عرب شام با وجود مسیحی بودن نزد مسلمون ها میان و میگن اگه بخواید ما به شما کمک میکنیم. ابو عبیده قبول میکنه و میگه اگر خواستید حکومت ما رو قبول بکنید و نخواستید هم عیبی نداره، حاکم رو از خودتون قرار میدیم، یعنی در کشور اسلامی حاکم مسیحی. بخش بعدی رومیان میگن که ما برای 6 ماه آذوقه داریم و تا اون زمان زمستون میرسه و مسلمان ها مجبور به عقب نشینی میشن. و در سکانس بعدی عمر یک زن رو مأمور مراقبت از بازار میکنه و اون زن خیلی جسورانه جلوی مردها میایسته، که این هم از اون تحریفات تاریخی. در بخش دیگر یه شخص چاقی رو نشون میده که عمر او رو توبیخ میکنه، چرا که چاقه، چرا تو چاق شدی؟ این بخش بعدیه. و بعد هم میان در واقع در ایران یک زنی که پادشاه شده رو نشون میدن و رستم فرمانده سپاهه و او با پیروزی بر مخالفینش نزد اون خانومی که پادشاه برمیگرده. در بخش دیگر پسر عمر برای عمر ظرف شیری میاره. عمر بهش میگه طعمش با شیر شتر من فرق میکنه، از کجا اومده؟ پسرش میگه از بیت المال. عمر عصبانی میشه و زنش میگه از وقتی که تو خلیفه شدی زندگی بر ما سخت شده و برای خودت چیزی از بیت المال حقوق نمیگیری، که این هم از اون تحریفات تاریخیه. پادشاه ایران میگه مردن بهتر از اینه که زیر دست عرب ها بریم. اینجا سخن پادشاه ایرانه. و بعد عمر به صحابه میگه من اموال خودم رو کلن خرج کردم و پولی برام باقی نمونده، برای من یه حقوقی تعیین بکنید و یه حقوق بخور نمیری براش معین میشه. در تاریخ خلاف این هستش. بخش بعدی عمر میاد با عده‌ای که تظاهر به دیانت و زهد میکنن مقابله میکنه و نکته مهمش اینه که میگه چرا گروهی در نماز سر خودشون رو پایین میندازن یا کج میکنن. و در بخش دیگه فرمانده سپاه ایران نیروهای زیادی رو برای مقابله با یکی از فرمانده های عمر میفرسته. 4 لشکر ایران در 1 ماه از لشکر اون فرد شکست میخورن و اون فرد کل عراق رو پس میگیره. مسلمان ها در دمشق منجنیق درست میکنن و قلعه مسیحی ها رو هم مورد هدف قرار میدن و رستم به دستور پادشاه ایران مأمور میشه که خودش به جنگ بره و به این صورت این قسمت به پایان میرسه. البته در بین این مطالبی که نقل کردم بخشی هم نمایش میدن که ابو سفیان چشمش زخمی شده به خاطر شرکت در جنگ و هند هم در کنار او نشسته. یعنی اینجا کارگردان سعی داره بگه ابو سفیان به خاطر دفاع از اسلام در شرکت در جنگ یرموک چشمش آسیب دیده و در همون واقعه هند هم کنار او نشسته، که حالا یکی یکی به اینها میپردازیم. من از دوستانم خواهش میکنم کلیپ شماره 1 رو پخش بکنن و برمیگردیم پیرامونش صحبت میکنیم.
بلا كان يوما من ايام الله كان يوما من ايام الله كان يوما من ايام الله فلا يردنا شيء بعدها ان شاء الله.
ملاحظه فرمودین اینجا در واقع در این کلیپ ابو عبیده جراح میاد جنگ یرموک رو میگه ایام الله، یعنی تعبیری که از جنگ یرموک داره اینه. ما سخنمون اینه، اگر ما بیایم بگیم مثلا روزی که ملت ایران بر دشمن خودشون پیروز شدن اون روز ایام اللهه، روزی که پیروزی خون بر شمشیر بوده اون روز ایام اللهه، اگر این صحبت رو بکنیم آقایون وهابی در شبکه هاشون میگن که آقا شما دارید بدعت گذاری میکنید، در زمان پیامبر چنین چیزی نبوده، چرا الکی میگید مثلا دهه فجر ایام اللهه؟ خب آقا، آقای ابو عبیده جراح میاد از جنگ یرموک که در سال 15 بوده تعبیر میکنه به ایام الله، چرا اینجا صداتون در نمیاد و این رو پخش میکنید؟ آیا جنگ یرموک زمان رسول الله بوده؟ خب خودتون دارید در فیلم پخش میکنید. اگر میخواید شما در فیلم اینو پخش بکنید پس به ما خورده نگیرید، و اگر به ما خورده میگیرید خب این بخش فیلم رو هم مثل سایر بخش فیلم که سانسور کردید این رو هم سانسور بکنید که لااقل به دوگانگی و دو حرفی مبتلا نشید. به قول معروف میگه قربان برم خدا را، اکوام و دو هوا را. بخش بعدی صحبت خالد با جنازه ها رو نشون میده که میاد با کسانی که در جنگ کشته شدن صحبت میکنه. این بخش رو هم ببینیم.
الله ما عرف بنو مخزوم نخوین مثلكما و ابا الله ان يفرق بينكما بالموت فلله ما أخذ. سلام عليكما حتى يجمع الله بينكما.
ملاحظه فرمودید خالد ابن ولید داره با مسلمان هایی که در جنگ کشته شدن داره صحبت میکنه. ما اگر بیاییم بگیم آقا مردگان میشنوند، متوجه میشن، قبول نمیکنند، میگن آقا شما مشرکید. اگر بیاییم بگیم بابا پیامبر در روایتی که علمای شما تصحیح کردن فرموده که آقا حیاتی خیر لکم، زندگی من برای شما خیلی خوبه، احادیثی گفته میشه برای شما، شما صحبت هایی میکنید، و وفاتی خیر لکم، مرگ من برای شما خیلی خوبه، اعمال شما بر من عرضه میشه، و اگه عمل خیری ببینم خدا رو سپاس میگم، اگه عمل شری ببینم برای شما طلب بخشش میکنم. میگیم آقا این روایت صحیحه، علمای شما گفتن روایت صحیحه. میگن نه آقا شما بی خود میگید، شما نعوذ بالله مشرک شدید از این حرفا، در حالی که علمای اهل سنت تصریح کردن که چنین روایت صحیحه. خب به ما اینجوری خورده میگیرن، اما در این فیلم خودشون دارن نمایش میدن که آقای خالد بن ولید با کسانی که از دنیا رفتن داره صحبت میکنه. خب چرا اینجا نمیگید شرکه؟ این هم باز اون برخورد دوگانه ایه که دارین، یک جا میگید شرکه یک جا میگید شرک نیست. اونجایی که منفعت خودتونه شرکی در کار نیست، اونجایی که احساس میکنید مردم میخوان به واسطه اهل بیت به خدا برسن، میخوان به واسطه توسل به اهل بیت، به واسطه زیارت اهل بیت علیهم السلام خداشناسیشون غیر خداشناسی شما بشه، خداشناسیشون غیر خداشناسی ابن تیمیه بشه، شما اینجا میگید شرک و کفر. این هم باز برخورد دوگانه دیگر شما. اما بپردازیم به بخش بعدی، و اون هم بخشیست که ابو سفیان رو نشون میده که چشمش زخمی شده به خاطر شرکت در جنگ یرموک و هند هم کنارش هست. این بخش رو ببینیم.
لبس علیت یا بس لبس.
السلام علیکم اهل هذا الخباء. ادخل
ادخل يا ابا سليمان.
لا بأس عليك يا أبا سفيان، لا بأس عليك، قد اعتذرت إلى ربك فاحتسب عينك عند الله.
هي عند الله، ولا أبالي لو ذهبت كلتاهما وقد أعزنا الله بنصره.
خب ملاحظه فرمودید ابو سفیان اینجا داره میگه که بله من چشمم به خاطر جنگ اینجور شده، و اگر در راه خدا این چشم هر بلایی سرش بیاد مانعی نداره. اولا نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که چشم ابو سفیان در جنگ مجروح نشده، بلکه طبق آن چیزی که در تاریخ وجود داره و این کارگردان اون رو تحریف کرده، ابو سفیان مثلا تو باغ نشسته بود و یه تیر اومد زد به چشمش، تو باغ داشت خوشگذرونی میکرد، نه تو جنگ. اما این کارگردان صلح کله، حتی با ابو سفیانی که ما قبلا در شبکه ولایت مساله پیراموش نشون دادیم که آقا اصلا کافر بود، اصلا مسلمان نشده بود، ادای مسلمونی در آورده بود. خب این آقا کارگردان با این صلح کله، اینو قبولش داره، با وحشی همینطور، ابو سفیان همینطور، مشرکین مکه همونطور، اصلا دوست نداره به کسی ایرادی بگیره، دوست نداره حقیقتشو بگه. خب ملاحظه بفرمایید، کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد دوم، که این جلد دوم شامل جزء 3 و جزء 4 هست، این کتاب هم چاپ کلکته هست، چاپ هندوستان. خب در این کتاب، در این جلد، در صفحه 100 ذیل شرح حال سعید ابن عبید، خب میاد مطلبی رو نقل میکنه در مورد ابو سفیان، خب که بعد میاد در ادامه میگه، میگه رأیتو سعید ابن عبید، رأیتو ابو سفیان یوم طائف، در روز طائف دیدم، قائدن فی حائط، تو باغ نشسته بود، یأکل، داشت چیز میخورد، بعد یه تیری آمد و به چشمش خورد تا الی آخر ماجرا. یعنی ابو سفیان چشمش هم که در واقع زخم شده در جنگ طائف بوده، نه جنگ یرموک. و بعد اینها اینجوری میان اصلا یه جایی رو به جای دیگه بحث میکنن، چند سال به چند سال دیگه بحث میکنن که یه جوری به مردم ابو سفیان خوب جلوه بدن، خوب نشون بدن، در حالی که ماجرا اینه. علاوه بر اون، همونطوری که در کلیپ ملاحظه کردین، ابو سفیان در کنار هند بود و هند کنار اون نشسته بود. خب ما ببینیم این هند کی از دنیا رفته، آیا در زمان جنگ یرموک اساسا هند زنده بوده؟ ببینید در کتاب التنبیه والاشراف در جلد صفحه 106 عبارتی داره، همونطوری که آدرس رو کارگردان و محترم بزرگ کردن و ملاحظه می‌فرمایید، پیرامون مرگ ابو قحافه است. میگه ابو قحافه وقتی که ابوبکر مرد، ایشون در مکه بود و زمانی که خبر مرگ ابوبکر به او رسید مطالبی گفت و بعد از ابوبکر 7 ماه و یا 6 ماه زنده بود و از دنیا رفت و کورم شده بود، سنش هم 97 ساله بود. بعد میاد میگه اسلام این آقا هم روز فتح مکه بوده، و بعد در ادامه میگه وفات آقای ابو قحافه و وفات هند مادر معاویه در یک روز بوده، اینا در یک سال و در یک روز از دنیا رفتن، یعنی 6 یا 7 ماه بعد از مرگ ابوبکر، یعنی حدوداً سال 14. خب باز در کتاب شذرت الذهب در جلد اول عبارتی رو داریم، اینجا حوادث سال 14 رو که مطرح میکنه، میگه در این سال آقای ابو قحافه پدر ابوبکر توفیه، از دنیا رفته. خب پس سال 14 ابو قحافه از دنیا رفته، هند هم در همون روزی که او از دنیا رفته از دنیا رفته، یعنی هند هم سال 14 از دنیا رفته. جنگ یرموک کی بوده؟ همین کتاب شذرت الذهب در صفحه بعد، یعنی صفحه 161ش، میاد حوادث سال 15 رو میگه، میگه فیها وقعت الیرموک، در سال 15 جنگ یرموک بوده. یعنی ببینید هند سال 14 از دنیا رفته اما سال 15 جنگ یرموکه. اون وقت در جنگ یرموک ابو سفیان رو نشون میدن که چشمش زخمی شده در جنگ، در دفاع از اسلام، و هند هم کنارش نشسته. باز همین مطلب رو در مورد اینکه جنگ یرموک در سال 15 بوده در مرآت الجنان هم آمده، یافعی در مرآت الجنان جلد 1 صفحه 70 این مطلب رو میاره. عنایت بفرمایید، از سنة الخامس عشره سال 15 هم فیها وقعت الیرموک، در سال 15 جنگ یرموک بوده. یعنی شما ببینید در یک تیک فیلم در ظرف چند ثانیه چقدر با مهارت تحریف اندر تحریف درست میکنن. ابو سفیانی که زمان طائف چند سال قبل در باغ داره خوشگذرونی میکنه، یه تیری میخوره تو چشمش، اون حادثه رو میکشن میارن سال 15 هم و بعد میگن این آقا در دفاع از اسلام بوده، خوشگذرونیش رو نادیده میگیرن، و بعد هندی که یه سال پیش مرده زنده میشه، اینجا بغل ابو سفیان میشینه. این هم تحریف دیگریه که انجام شده. اما مطلب دیگری که شایسته است بهش بپردازیم پیرامون این مسئله است که خبر مرگ ابوبکر و عزل شدنش به خالد میرسه و او تازه میفهمه که هنوز هم ابو عبیده او رو فرمانده قرار داده. این بخش رو ببینیم با هم دیگه.
رحمك الله يا ابا عبيده، لما اطلعت علي بالخبر حتى نمي الي من غيرك؟ رحم الله ابا بكر، انا لله وانا اليه راجعون، ولقد كان والله احب الي من عمر، ولكن عمر قد غدا الان الخليفه وقد الزمني الله بره وطاعته، وما علي لو صدعت بامره ودخلت في غمار الجند وقاتلت تحت لواء أميرنا أبي عبيدة، فأني والله لا أقاتل من أجل عمر ولكن من أجل رب عمر، فلو أنك عجلت إلي بالأمر ولم تجد في نفسك حرجا منه. بلى والله لقد وجدت في صدري منه حرجا شديدا، وما شئت أن أفسد عليك هناءة نصرك وأنت سيف الله المسلول.
خب رأيت فرمودين، ببینید اینجا خیلی راحت رابطه ابو عبیده جراح رو با خالد بن ولید خیلی رابطه خوبی نشون میده و اونم میگه که خب من وظیفه داشتم در زیر این پرچم بجنگم و حالا که عمر دستور داده ای کاش به من زودتر میگفتی که زیر پرچم تو بیام و تو فرمانده من بشی، و اونم میگه تو سیف اللهی، شمشیر در نیام کشیده از نیام کشیده خدا هستی، تو کسی هستی که بالاخره یاور خدایی، من نمیخواستم کامت رو با این مسئله تلخ بکنم و نمیخواستم این شیرینی پیروزی رو از بین ببرم. خب در این در حالی است که تاریخ 100% خلاف این مسئله است. شما عنایت بفرمایید، اصلا اشاره‌ای در این فیلم نشده که چرا باید خالد عزل بشه، چرا باید عزل بشه. ببینید در کتاب الکامل فی تاریخ آمده، شما تاریخ ببینید چیه، فیلم رو ببینید چیه. میگه اولین مطلبی که عمر نوشت به ابو عبیده نوشت که آقا تو برو فرمانده لشکر خالد شو و خالد عزل بشود. چرا؟ چون عمر کان علیه ساختن فی خلافت ابی بکر کلها، در تمامی خلافت ابو بکر عمر از دست خالد غضبناک بود. چرا؟ لوقعته به ابن نویره، چون نسبت به مالک ابن نویره کار بدی کرده بود. چه کار کرده بود؟ اولا بدون جرم او رو به شهادت رسونده بود، گفته بود تو کافر شدی در حالی که او کافر نشده بود، بلکه خالد به طمع همسر مالک ابن نویره او رو کشته بود. من قبلا هم این مطلب رو به شما نمایش دادم، اگر یک لحظه عنایت بفرمایید من این مطلب رو نمایش میدم. ببینید عبارتی رو من اینجا خدمت شما نشون میدم که اصلا برای چه خالد آقای مالک بن نویره رو به شهادت رسونده. در بعضی بخش ها آمده به خاطر غنیمت بوده، در بعضی بخش ها چنین آمده، و در بعضی بخش ها عبارت خیلی تندتره. ببینید کتاب المصنف مربوط به آقای عبدالرزاق صنعانی، عبدالرزاق هم متوفای سال 211 است، در این کتاب در جلد دهم عبارتی رو میاره، از اینجا در صفحه 174 شروع میشه عبارت که جنگ مالک ابن نویره با خالد بن ولید رو میگه، و بعد اینجا چی میگه؟ میگه و کان الاعراب هم الذين شجعوه على قتله من اجل الغنائم. اصلا اعراب گفتن تو مالک ابن نویره رو بکش که غنیمت گیرت بیاد، اصلا بحث اسلام و کفر نیست، نه خیر، اصلا صحبت اینجاست که آقا مسلمانه، سند این روایت هم 100% صحیحه. خب این جرم انجام داده به خاطر پول. در بعضی نقل های دیگه عبارت خیلی واضح‌تر آمده و خیلی جالب هستش عبارت، و در اون عبارات آمده که اصلا این رو به خاطر اینکه همسر زیبایی داشت اون رو کشت، و واقعا انسان شرم میکنه که چرا این کار رو خالد انجام داده. عنایت بفرمایید اینجا کتاب البدء و تاریخ جلد پنجم صفحه 159 آقای نویسنده کتاب آقای مقدسی میاد میگه ذکر و مقتل مالک ابن نویره، میگه آقای خالد رفت جلو تا اینکه رسید به اون چادرها و خیام مالک بن نویره و هم مسلمون، اینا مسلمون بودن. اما و کانت لمالک امرأتون و سیمه، مالک یک همسر زیبایی داشت. فمال الیها خالد، خالد به این زن این مسلمان بنده خدا طمع کرد و امر به قتل مالک، دستور رو بکشن. خب به خاطر این جرمی که خالد مرتکب شده بود، عمر از او غضبناک بود. و بعد در اینجا وقتی که این صحبت ها مطرح میشه، اینجا در نویسنده میاره، ببینید در این کتاب الکامل فی تاریخ میگه به خاطر کاری که مالک بن نویر کرده بود، عمر از او غضبناک بود. و ما کان یعمل فی حربهی، و به خاطر اون کاری که تو جنگ کرده بود، ایشون در بعضی از جنگ ها آدم میسوزوند. خب عمر از این برخوردش ناراحت شده بود. حتی وقتی مالک بن نویره رو به شهادت رسوند، سر مالک بن نویره رو به عنوان پایه دیگ زیر دیگ قضا قرار داد و آتیش روشن کرد که اون قضا بپزه. ببینید این جنایت رو. و بعد از این مسئله میگه آمد این نامه رو نوشت و چی گفت در این نامه؟ نامه خطاب به ابو عبیده است. میگه من هیچ کاری انجام نمیدم جز این کار که باید این آقا عزل بشه. و به ابو عبیده نوشت ان اکذب خالد نفسه، و اگر خالد خودش رو تکذیب کرد فهو الامیر، او امیره. ماجرای تکذیب چیه؟ همین ماجرای زنا با همسر مالک بن نویره است و ماجرای کشتن او و ماجرای شرابخوری خالد در این ماجرا. میگه قبلا که میگفت نه من زنا نکردم، من کاری نکردم، اگر الان خودش رو تکذیب کرد که امیره و مشکل نیست، اما اگر خودش رو تکذیب نکرد تو امیر هستی و برو عمامه رو از سرش در بیار، ببینید، و اموالش رو بین مردم تقسیم کن. تاریخ به این شدت داره نقل میکنه، اما تو این فیلم نشون میده که من نمیخواستم کامتو تلخ بکنم، بالاخره تو پیروز شدی. خب این نامه ای عمره، چرا اینو نشون نمیدین؟ بعد در ادامه میگه که این مطلب رو به خالد گفت ابو عبیده. خالد گفت من برم با خواهرم مشورت بکنم. با خواهرش مشورت کرد و بعد خواهرش چی گفت؟ فقالت له، خواهرش گفت که به خدا قسم عمر اصلا تو رو دوست نداره و ما یرید الا، عمر اراده نکرد جز اینکه تو خودت رو تکذیب بکنی و بعد تو رو چیکار بکنه؟ از خلافت عزلت بکنه. خالد هم سر خواهرش رو بوسید و گفت تو راست میگی. خب ببینید این ماجراست. علاوه بر این فقط همین بوده؟ نخیر، ماجراهای دیگه هم در کار بوده. شما ببینید در کتاب البدا و نهایه ابن کثیر به نقل از طبری نقل میکنه از صالح ابن کیسان، میگه اولین نامه ای که عمر نوشت به ابو عبیده نوشت، زمانی بود که ابو عبیده رو به عنوان فرمانده قرار داد و خالد رو عزل کرد. بعد میاد یه توصیه هایی به ابو عبیده میکنه که خیلی خواندنیه. تا میرسه به اینجا، حالا ما فرصتمون محدوده، نمیتونیم تمام اینها رو بخونیم. میگه و ایاکه در آخر، و بر حذر باش از این که هلاک شوی همانطوری که کسی که قبل تو بوده هلاک شده. کسی که قبل تو بوده هلاک شده. فقد رأیت مسار اهم، تو دیدی اینها رو، امر اینها رو دیدی، در راهی که به سمت دمشق رفتن اینا چه کار کردن، همه اینا رو ملاحظه کردی، نکنه تو مثل اونها بشی. خب این رو ما که نقل نکردیم، این رو آقای ابن کثیر نقل میکنه که خالد ابن ولید از دیدگاه عمر ابن خطاب کاملا منفور بوده و یک نامه‌ای به این تندی به ابو عبیده نوشته. خب اگر اینجوری باشه که شما دارید نشون میدید در این فیلم، یعنی ابو عبیده حتی از عمر هم فرمان نمیبرده. خالد که اونجوری، ابو عبیده هم این چنین. خب خود شما دارید اهانت میکنید. اگر ما این حقایق رو بیان کنیم میگید اهانت کردید، میگید توهین کردید. آقا خود شما دارید نقل میکنید. خب اون حقیقت تاریخی که این دعوای صحابه با هم بوده، خب اینا رو مطرح بکنید، مطرح نمی کنید. اما در این فیلم باز یه بخش دیگری بود که آقای آخر همین کلیپ، آقای ابو عبیده جراح، اومد گفت که آقا در واقع این شمشیر خالد سیف الله و تو، من شمشیر خدا رو از بین نمیبرم به قول معروف و به او جسارت نمی کنم، طعم پیروزی رو بر کامش تلخ نمی کنم. خب این عبارت هم خلاف حرفای خود عمره. خود عمر در جای جای مختلف داره که اصلا شمشیر آقای خالد بن ولید ازش ظلم میچکید. وقتی که به ابوبکر گفت آقا اون رو عزلش کن، این جرم ها رو مرتکب شده و در شمشیر این رحق هست. اصلا شما واژه رحقن رو اگه جستجو بزنید خیلی مطالب دستتون میاد، در شمشیر او رحق هست یعنی ظلم. ابوبکر گفت این سیف الله، گفت نخیر این در شمشیرش ظلمه. اون وقت در زمان خود عمر آقای ابوعبیده میگه این سیف الله. بابا نظر عمر چیزی غیر از اینه، خب چرا این رو نمایش نمیدید و نمیاد حرف خود عمر رو لااقل بیان بکنید؟ هیچ کسی رو قبول ندارید نداشته باشید، اما به قول معروف شما حرف خود عمر رو نقل بکنید که در تاریخ آمده و یکی دوتا این رو نقل نکردن. بسیاری از علمای اهل سنت این ماجرا رو نقل کردن. ببینید اینجا رو عبارتی که هست، ببینید تاریخ طبری، قال کی یعنی قال عمر، ببینید علیه عمر علیه فی خالد ان یعزله، عمر اصرار میکرد به ابوبکر خالد رو عزلش کن و قال عمر میگفت ان فی سیفه رهقا، آقا در شمشیر آقای خالد ظلم است. اون میگفت نه، من شمشیری که خدا نمیدونم بر سر کافرین از نیام بیرون کشیده، من این رو از بین نمیبرم. خودش داره میگه در شمشیر خالد ظلم هست. ببینید من یه سرچ کوتاه زدم، 7 مورد اینجا با این لفظ پیدا کرد، طبیعتا با الفاظ دیگری هم مطالب هست. اولیش هم تاریخ طبری، خب این هم این بخش. اما بخش دیگری که شایسته است بهش بپردازیم اون دلایل عزل خالد از زبان عمره. این بخش رو با هم ببینیم.
فعلموا رحمكم الله أني ما عزلته عن سخطة أو خيانة، ولكني نظرت في أمور ثلاثة. أما أولها فأني ما زلت أسمع الناس يقولون لا أحد يقوم مقام خالد ولا يغني غناءه، ولولا خالد لما كان كذا وكذا، فخشيت أن يفتن الناس به، وأردت أن يعلموا أن الله هو الصانع. فماذا لو قضى خالد النحبة؟ هل تنكسر شوكة الإسلام بموته؟ وهل ينقضي وعد الله بانقضاء أجله؟ وقد مات قبله خير الناس، محمد رسول الله، فمضى أمر الدين على ما وعد الله. وقد خابت أمة تعلق أمرها كله برجل واحد، فإذا غاب انقضى أمرها واختل نظامها إلى بوار. وأما الأمر الثاني فأن خالدا يرى رأيا في عمل الأمراء والولاة يخالف رأيه، وهو يقيم على رأيه ذاك عازما عليه، يرى أن يستقل الوالي بعمله فيمضي الأمور في ناحيته على الوجه الذي يراه فلا يرجع به إلى الخليفة. أما أنا فأرى أن الخليفة مسؤول عن عمله وعمل ولاته وأمرائه عند الله. أما الأمر الثالث فإن عمل الأمراء والولاة لا يقتصر على خطة الحرب وتدبير الجيوش وإنشاب القتال، ولو كفينا الحرب لاكتفينا، فإنما نحن هداة ودعاة، وإنما عمل الوالي والأمير سياسة الناس وإقامة العدل وحفظ الحقوق وتدبير معاش الرعية. وتوشك أن تدخل الشام في دولة الإسلام فيغلب أمر السياسة على أمر الحرب في عمل الوالي والأمير. وأبو عبيدة له فضل السبق والقدم في الصحبة، وهو الزاهد العابد المكيث الرؤوف بالناس، فإذا دخل خالد في أمره وجعل فطنته في الحرب تبعا لسياسته ضمننا أن يعتدل هذا بذاك، وأمننا أن لا يجور السيف على شأن الرعاية والسياسة والتدبير، وهو الأصل في الولاية.
ملاحظة فرمودين ما در بخش قبل عرض کردیم که علت عزل خالد چه بوده، اما اینجا کاملا یه چیز دیگه نمایش میدن، میخوان فضیلت سازی بکنن، میخوان نشون بدن که مثلا عمر فردی بوده که خیلی اهتمام به مردم داشته و مواظب مردم بوده. یه جای دیگر رو خراب میکنن. مثلا شما ببینید، میگه که من خالد رو عرض کردم که مردم به خدا توکل کنن نه به خالد. خب این چه کاریه؟ خب میتونست بگه مردم صانع خداست، همونجوری که الان داره صحبت میکنه، لازم به عزل اون بنده خدا نبود. مردم همه کارا دست خداست، مثلا خالد وسیله است، اون واسطه است. میتونست اینو بگه، چرا بیاد عزل بکنه یکیو؟ خیلی واضح، خیلی روشن بیان میکرد، روشنگری میکرد، توضیح میداد. مگه وظیفه خلیفه همونجوری که خودش گفت هدایت مردم و بالاخره این صحبت اینجوری نیست؟ خب همین رو میومد منبر میرفت صحبت میکرد توضیح میداد. اما نکته دوم، گفت خالد خود رأیه، از من نظر نمیخواد، منم نسبت به کارهای او شرعا مسئولم. خب ما سوالی که از آقایون وهابی داریم که این فیلم ساختن و دوبله هم کردن، سوال ما اینه آقا این آقای خالد ابن ولید در مدت 3 سال خلافت ابوبکر مسئولیت داشت؟ داشت یا نداشت؟ مسئولیت داشت. اما با این وجود ابوبکر او رو عزل نکرد، حتی عمر الحاح میکرد، اصرار میکرد، عزلش نکرد. آیا ابوبکر در مقابل کارهای خالد مسئول نبود؟ این هم مطلب دیگه. مطلب بعدی، ایشون میاد میگه به زودی شام فتح میشه و علاوه بر فرمانده نیاز به حاکم داره. خب میومد میگفت که آقا خالد فرمانده باشه، ابوبیده حاکم باشه، این چه ایرادی پیدا میکرد؟ و علاوه اصلا وقتی عراق فتح شد چرا اینو والی نذاشتن براش؟ و نکته دیگه میاد میگه آقا نمیدونم ما این رو عزلش میکنیم چون نیاز به هدایت و تدبیر وجود داره، نمیدونم باید اون والی مسائل رو مردم نشون بده، مردم رو هدایت بکنه. خب آیا خالد مسائل شرعی رو بلد نبود؟ هدایت مردم رو بلد نبود؟ یعنی ببینید میخوان یه فضیلت برای کسی بسازن، چند تا صحابه دیگر رو خراب میکنن. خب بار دیگر هم برنامه ما به اتمام رسید و خوشحال هستیم که توفیق نصیبمون شد در خدمت شما گرامیان باشیم. حق نگهدارتون باشه. یا علی مدد.